مثنوی معنوی دفتر پنجم ابیات 16873 تا 16975. ما از بیت 16509 شروع کردیم به خوندن جریان چهار تا پرنده‌ای که حضرت ابراهیم باید می‌کشت و دیدیم که پرنده اول بط بود و نماد حرص. ازش میگذریم میرسیم به پرنده دوم که طاووسه و نماد جاه طلبی. آمدیم اکنون به طاووس دورنگ، کو کند جلوه برای نام و ننگ. حالا دیگه وقتشه که بیایم سراغ طاووس دورنگ مزور درو، طاووسی که با جلوه‌گری تلاش میکنه که یه نام و آوازه‌ای پیدا بکنه. نگاه کنید مولانا چطور این صفت شهرت طلبی، این صفت جلوه‌گری، مشهور شدن رو، سلبریتی شدن رو داره نفی میکنه. میگه دلش میخواد جلوه‌گری بکنه برای نام و ننگ. کسی که بخواد مشهور باشه اصلا باید درویی بکنه، باید جوری رفتار بکنه که دیگران دوست داشته باشن، حتی اگر خودش اون آدم نباشه. در ظاهر یه طوره، در باطن یک طور دیگه. مولانا طاووس رو بهانه قرار داده تا جاه و شهرت رو تقبیح بکنه و ما رو از حرکت به سمت اونها دور کنه. همت او صید خلق از خیر و شر و از نتیجه و فایده آن بیخبر. طاووس کارش اینه، میخواد همه رو، خیر و شر، خوب و بد، دل همه رو میخواد تسخیر بکنه، ولی از نتیجه و فایده این کارش بیخبره. خب که چی؟ حالا مثلا معروف شدی، خب که چی؟ تازه نکته اینجاست که این فرد جاه طلب، شهرت طلب، از عواقب کارهای مزورانه خودش هم بیخبره. نمیدونه داره با خودش و با سعادت اخروی خودش چی کار میکنه. بیخبر چون دام میگیرد شکار، دام را چه علم از مقصود کار. شما یک دام رو در نظر بگیرید که صیادی در جنگل پهن کرده تا اینکه مثلا یه حیوانی رو شکار بکنه. اون دام اصلا چه سودی میبره از این شکار؟ این طاووس، شخص جاه طلب ریاکار، مثل همین دام میمونه. این کارا رو میکنه ولی نمیدونه که اصلا هدف از این صید کردن دل مردم چیه. دلش میخواد همه دوستش داشته باشن، دل همه رو صید کرده باشه، ولی خب هدف از این کار چیه؟ بدبختی اینجاست که دام داره به خاطر سود صیاد شکار میکنه و این آدم مشهور مزور هم خیلی وقتا آلت دست یکی دیگه میشه، دقیقا مثل دام میشه. خودش ضرر میکنه، تلاش رو این داره میکنه، دروی رو این داره میکنه، بدبختی اخروی رو این داره به جون میخره، سودش رو یه عده دیگه میبرن. اینه که خیلی بده. دام را چه زر رو چه نفع از گرفت، زین گرفت بیهودش دارم شگفت. دام از این گرفت، یعنی از این گرفتن، یعنی از این صید کردن، چه سود و زیانی میبره؟ هیچی، سود و زیانی نمیبره. من تعجب میکنم از اینکه دام داره اینطور بیهوده صید میکنه، داره تعجب میکنه از حال این جاه طلبان مزور. میگه من تعجب میکنم چقدر اینو شهرت و دوست دارن، نمیدونن که چه عواقب بدی این تزویر و تظاهر برای اونها به ارمغان خواهد آورد، ولی توجه نمیکنن. من تعجب میکنم، در شگفتم از کار اینها. ای برادر دوستان افراشتی، با دو صد دلداری و بگذاشتی. ای برادر این همه برای خودت دوست پیدا کردی، ابراز محبت و دوستی کردی، یه جمعی رو دور خودت گرد آوردی، بعدم همه رو ول میکنی؟ کارت این بوده است از وقت ولاد، صید مردم کردن از دام وداد. از اول تولدت کارت این بوده که یه دامی پهن بکنی، انسانها رو به صید خودت در بیاری از راه دوستی. یعنی طعمه‌ای که در این دام گذاشتی دوستیه، در ظاهر به اونها دوستی کردی، مردم رو دور خودت جمع کردی، بعدم ولشون میکنی. دیدید یه عده کارشون اینه، مثلا مخ طرفو میزنن، همین که یکی دو روز باهاش بودن دلشون رو میزنه، ولش میکنن، میرن سراغ نفر بعدی. بعد یه مدت میگذره میبینن هیچ کس و اطراف خودشون ندارن. زان شکار و انبوهی و باد و بود، دست در کن هیچ یابی تار و پود. دست در کن یعنی جستجو کن، این برو خود تفحص کن، یه خود جستجو کن، فکر کن، ببین این همه صید کردی، این همه انبوهی و ازدهام هواداران رو دور خودت جمع کردی، دبدبه و کبکبه به هم زدی، حالا چی عایدت شده؟ چی تو دستته؟ الان چی داری؟ دیدید خیلی از بازیگرا، خیلی از نمیدونم قهرمانای ورزشی، اینا وقتی که به پیری میرسن هیچی ندارن. همه زندگیشون دنبال کسب شهرت بودن و هیچ اندوخته‌ای برای خودشون فراهم نکردن. بیشتر رفتست و بیگاه هست روز، تو به جد در سید خلقانی هنوز. مسئله اینجاست که بیشتر عمرت رفته، الان دیگه بیگاه شده، شب شده، غروب زندگیت فرا رسیده و تو هنوز با جدیت سرگرم شکار کردن مردمی. آدم باید خیلی فرومایه باشه که امروز یکی رو به دام دوستی خودش بندازه، فردا رهاش کنه بره سراغ یه نفر دیگه، دوباره فردا همین آش و همین کاسه، یکی دیگر رو سید میکنه میره سراغ یه طعمه دیگه. خب خیلی بازی بچگانه یه دیگه. با این شیوه ابلهانه وقتی شامگاه عمرت فرا برسه میبینی که دامت خالی از سیده، این همه کوشش بیهوده کردی هیچی عایدت نشده. آن یکی میگیر و آن میهل زدام، وین دگر را سید میکن چون لعام. ببین همینه دیگه داستانش، یکی رو میگیره بعد اون یکی رو از دامش رها میکنه، دوباره این یکی رو مثل فرومایگان سید میکنه. همه عمرش مشغول این کار بوده، امروز با یکی با عزت و احترام رفتار میکنه، فردا جواب سلامش هم نمیده. باز این را میهل و میجو دگر، اینت لعب کودکان بیخبر. بابا این کارا کار کودکان بیخبره، یکی رو میگیری ول میکنی. شب شود در دام تو یک سید نی، دام بر تو جز صدا و قید نیست. آخر عمرت میشه میبینی که هیچی نداری، این دام برات شده وبال، این دام شده دردسر. مثل بچه ای که از صبح داشته نقش مثلا فرض کن یه تلافروش رو بازی میکرده، ولی شب که میاد خونه یه پاپاسی هم نداره. اینا هم همین جوری میشن، آخر عمر میبینن اه داشتن بازی بچگانه میکردن. پس تو خود را سید میکردی به دام، که شدی محبوس و محرومی ز کام. فکر میکردی داری دیگران را سید میکنی، نه برعکس، واسه خودت دام پهن کرده بودی، به خاطر همین از هر توفیقی خودتو محروم کردی. در زمانه صاحب دامی بود همچو ما احمق، که سید خود کند. برو بگرد تو دنیا ببین یه صید احمقی رو پیدا میکنی مثل ماها که داریم خودمون رو شکار میکنیم. حتی کسی که یه نفر به جز خودش رو داره سید میکنه خیلی مهمه بدونه که داره چی سید میکنه، چه برسه به کسی که اینقدر احمقه که داره خودش رو به دام میندازه. حالا یه نفر داره یه چیز دیگه اصلا سید میکنه، خودش رو سید نمیکنه، مثلا خوک. چون شکار خوک آمد سید عام، رنج بی حد لقمه خوردن زو حرام. یه نفر تو شکار خوک رفته کلی تلاش کرده، یه خوک رو شکار کرده، خودش رو به زحمت انداخته، خب کار بیهوده ای کرده، یه لقمه‌ش هم نمیتونه بخوره، حرومه. خب حالا سوالی که پیش میاد اینه که پس آدم باید چی رو شکار بکنه؟ آن که ارزد سید را عشق است و بس، لیک او کی گنجدن در دام کس. اینم جواب، تنها چیزی که ارزش این رو داره که آدم سیدش بکنه عشقه، هیچ چی دیگه نیست. ولی نکته اینجاست که سید که در دام کسی جای نمیگیره. تو مگر آیی و سید او شوی، دام بگذاری به دام او روی. برعکس، تو باید خودت بری سید عشق بشی، باید دام رو بذاری کنار، رها بکنی این تله هایی که میذاری رو، خودت باید بری بیفتی تو تله عشق. عشق میگوید به گوشم پست پست، سید بودن خوشتر از صیادی است. عشق آرام در گوشم نجوا میکنه، میگه که سید بودن بهتر از صیاد بودنه. جاه طلب نباش، نخواه که دیگران رو به دام بندازی، برو خودت در دام عشق بیفت. گول من کن خیش را و غره شو، آفتابی را رها کن ذره شو. این حرفی که عشق میزنه، عشق میگه باید در برابر من ابله باشی، نمیخواد هزار تا فن و فریب و نمیدونم زیرکی به خرج بدی تا دیگران رو شکار کنی، نه، مثل یه گول، مثل یه آدم ابله نادان بیا بیفت تو دام من. همه رندی ها و زیرکی ها رو بذار کنار، مفتون و فریفته من عشق بشو. به جای اینکه سودای آفتاب شدن تو سر داشته باشی، دلت بخواد به همه نور بدی و همه تو رو ببینن و نمیدونم همه بهبه و چهچه بکنن واسه تو، برعکس ذره باش. مثل یه ذره که در هوا حرکت میکنه و میره به سمت خورشید، حرکت کن، بیا به سمت من، بیا به سمت عشق. ما اینجا منظورمون از گول آدم دیوانه احمق نیست، نه برعکس، آدم ساده است، آدم راستگوه، نه اون کسی که با هزار تا دروغ و فریب میخواد همه رو جذب خودش بکنه. میگه اینجوری نباش، اگر میخوای به عشق برسی باید این انانیت، این منم منم کردنات رو بذاری کنار، اون موقع میتونی معشوق خدا بشی. این جاه و جلال ظاهریت رو که میخوای مثل آفتاب در بین مردم بدرخشی بذار کنار، تبدیل شو به یه ذره ناچیز، هیچی نباش، صفر باش، هیچ باش. اون موقع میشی شمس حقیقت، اون موقع میشی جزئی از خداوند. دیگه خودت تو نیستی، خدایی، مثل قطره‌ای که رفته تو دریا و دیگه قطره نیست، دریاست. بر درم ساکن شو و بیخانه باش، دعوی شمعی مکن، پروانه باش. بیا در کاشانه من عشق قدم بگذار، خاموش، حرف نزن، ادعا نکن، خوشنود باش، راضی باش. نخواه که مثل شمع همه رو دور و بر خودت جمع بکنی، انبوهی از هواداران رو، نه، مثل پروانه عشق ببرز، مثل پروانه خودت رو فدای عشق بکن. هی نگو من شمعم، من آفتابم، من مرشدم، من مرادم، من استادم، نه، هیچی نیستی، یه سالکی، خودتو یه سالک بدون. تا ببینی چاشنی زندگی، سلطنت بینی نهان در بندگی. اگه پروانه باشی، اگه این انانیت خودت رو، غرور و کبرت رو کنار بگذاری، این جاه طلبی طاووسگونت رو کنار بگذاری، لذت زندگی معنوی رو درک میکنی. اون وقت در ظاهر شاید بنده باشی، ولی در نهان سلطانی. چه بسا افراد که تو این دنیا خیلی فقیرن در ظاهر، ولی در نهان خیلی هم ثروتمندند، یعنی فقر عارفانه دارن. شاید در ظاهر اصلا برده باشه، بلال حبشی باشه، ولی در نهان سلطانه. حالا برعکسش هم هست، طرف در دنیا سلطانه ولی در نهان بنده حقیری بیش نیست. کار دنیا اینجوریه دیگه، نعل وارونه میزنه، مثل اون دزدانی که میخواستن از دست کسایی که دنبالشون را افتادن خلاص بشن، نعل اسبا رو برعکس میزدن، بعد اون دنبال کنندگان 180 درجه گمراه می شدن، دقیقا مسیر برعکس رو می اومدن. تو جنگا هم از این کارا می کردن که دشمن رو گول بزنن، مسیر حرکتشون رو برعکس کنن. دنیا اینجوری عمل می کنه، طرف در ظاهر سلطانه ولی در نهان بنده، یا در ظاهر بنده است ولی در نهان سلطان. نعل بینی بازگونه در جهان، تخت بندان را لقب گشته شهان. این دقیقا همون نعل وارونه زدنه. کار دنیا اینجوریه، طرف تخت بنده، اسیره، ولی بهش لقب شاه دادن. یارو اسیر هوسه، اسیر جاه و شهرته، ولی بهش لقب شاه دادن. در ظاهر شاه هست ولی از هر غلامی هم غلامتره. بس تنابن در گلو و تاج دار، بروی انبوهی که اینک تاج دار. چقدر آدم تو دنیاست که تناب دار به گردنشه، یعنی لیاقتش اینه که تناب دار بندازن گردنش، سرش تاج دار بشه، سرش رو بکشن بالای دار، ولی برعکس، جمع کثیری از مردم دوروبرش رو گرفتن و با احترام میگن که نه، ایشون شاه تاج داره، ایشون سلطانه، ایشون نمیدونم وزیر، وکیل، ایکس، ایگرگه. همچو گور کافران بیرون هلل، اندرون قهر خدا عز و جل. مثل گور کفار میمونه، یه ظاهر مجلل، نمیدونم سنگ مرمر با آذینهای آنچنانی، طلاکوب، ولی درونش آکنده از قهر خداوند عز و جل. شهرت اینجوریت میکنه، بدوی دنبال شهرت، نتیجت این میشه، بیرونت زیباست، درونت قهر خداونده. چون قبوران را مجسس کرده اند، پرده پندار پیش آورده اند. مجسس با ساد، یعنی دوتا سه هاش ساد هستش، یعنی گچ اندود شده، گچکاری شده. قبر کفار اینجوریه دیگه، از بیرون گچکاری شده، هزار تا آذین بهش بستن، ولی روشون پرده ای از پندار کشیدن. فقط دارن با پندار و خیال مردم بازی میکنن. طرف میگه نه، ایشون خیلی آدم خوبی بود، ببین چه مقبره ای براش درست کردن، حتما خیلی آدم خوبی بوده. در حالی که درون قبرش قهر خدای عزوجله. اون کسانی که دنبال جاه طلبی هم هستن همینطورن، بیرونشون مجسس و گچندود، ولی درون قهر خدا. طبع مسکینت مجسس از هنر، همچون نخل موم بیبرگ و بسر. حالا شما نگاه کن سرشت و طبیعت این شهرت طلبان چجوریه؟ هرچند در ظاهر به انواع هنرها و زیورها آراسته است، ولی در واقع یه نخلیه که از موم ساخته شده. معلومه که هیچ برگ و باری نمیده نخل مومی. اینا هم همینن، فقط یه ظاهر زیبا دارن، هیچ سودی ندارن. این آدمای مشهور شهرت طلب جاه طلب الکی میگن ما صاحب جمالیم، همش ظاهریه، مجسس، پرده پنداره، درونش هیچی نیست. این موضوع که ما نباید گول ظاهر رو بخوریم خیلی حائز اهمیته. به خاطر همین مولانا میاد نزدیک 40 بیت برای ما درباره همین موضوع صحبت میکنه. میخواد بهمون بگه که همه ماها لطف حق رو میشناسیم، قهر خداوند رو هم میشناسیم. خب معلومه که هیچ کی دنبال قهر خدا نیست، همه دلشون میخواد به لطف خدا برسن. ولی نکته اینجاست که خداوند لطف رو در قهر پنهان میکنه، قهر رو در لطف پنهان میکنه. ظاهرش قهر، باطنش لطف. ظاهرش لطف، باطنش قهر. این همون نعل وارونه زدن دیگه، این همون مکر الله دیگه. باید شما اهل تمیز و تشخیص باشی، شما باید ینظر به نور الله باشی تا اینکه ظاهربین نباشی. اینجاست که معلوم میشه لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. حالا معلوم میشه که کی کارش بهتر و درستره. آیه 2 سوره ملک. گفت درویشی به درویشی که تو چون بدیدی حضرت حق را، بگو. یه درویش رفت به یه درویش دیگه گفتش که خدا رو چجوری دیدی؟ اگه یکی ازت پرسید خدا چجوریه، تو چه جوابی بهش میدی؟ گفت بیچون دیدم اما بهر قال، بازگویم مختصر آن را مثال. درویش میگه خداوند که بیچونه، بدون کیفیت چجوری خدا رو دیدی، خدا چجوریه، این کیفیت و تعین در خداوند راه نداره. ولی حالا تو یه چیزی گفتی، بذار منم با یه مثال یه جواب مختصری بهت بدم. دیدمش سوی چپ او آذری، سوی دست راست جوی کوثری. من خدا رو اینجوری دیدم، یکی که سمت چپش آتش بود، ولی سمت راستش یه جوی زلال پر از آب مثل جوی کوثر. سوی چپش بس جهان سوز آتشی، سوی دست راستش جوی خوشی. در سمت چپش یه آتش جهانسوز، ولی در سمت راستش یه جویبار گوارا. سوی آن آتش گروهی برده دست، بهر آن کوثر گروهی شاد و مست. خب معلومه وقتی که کسی به خداوند برسه، وقتی کسی به این آتش و به این آب برسه، یه عده دستشون رو میبرن به سمت آتش، یه عده دستشون رو میبرن به سمت آب. اونایی که دستشون رو میبرن به سمت آتش، خب میگن آخ الان میره میسوزیم. برعکس اونایی که دستشون رو میبرن به سمت اون چشمه زلال، میگن به به چه چشمه شاد و سرمستی. ولی این فقط ظاهر قضیه است، لیک لعب بازگونه بود سخت، پیش پای هر شقی و نیکبخت. منظور ما از آتش ریاضت، تقواست، سختی کشیدن و تهذیب نفسه. و منظور از اون آب زلال و گوارا لذات ظاهری و زودگذره. کسی که دستشو ببره به سمت آتش شاید در ظاهر فکر کنه میسوزه، ولی اینجوری نیست. اتفاقا برعکس، سر از اون آب زلال در میاره، سر از لذات در میاره، لذات حقیقی. ولی اون کسی که دستشو میبره به سمت اون آب زلال دنبال لذات زودگذر و ظاهریه، نهایتا سر از آتش در میاره. این یعنی لعب بازگونه، این یعنی همون نعل وارونه زدن، چیزی که پیش روی هر بدبخت و نیکبختی هست. آدم بدبخت میره به سمت لذات ظاهری زودگذر، آدم نیکبخت میره به سمت تهذیب نفس. هر که در آتش همی رفت و شرر از میان آب برمی کرد سر. کسی که رفت به سمت آتش، رفت به سمت ریاضت و تهذیب نفس، نهایتا سر از آب در آورد، سر از لذات حقیقی در آورد. هر که سوی آب می رفت از میان، او در آتش یافت می شد در زمان. ولی کسی که می رفت به سمت آب و لذات زود گذر، به سمت امیال نفسانی، خوشی های ظاهری دنیوی، بعد می دید ای سر از آتش در آورده. هر که سوی راست شد وا به زلال، سر ز آتش بر زد از سوی شمال. کسی که رفت به سمت آب زلالی که سمت راست بود، سر از سمت چپ و آتش در آورد. وان که شد سوی شمال آتشین، سر برون می کرد از سوی یمین. ولی کسی که رفت به سمت چپ، به سمت آتش، به سمت ریاضت، سر از سمت یمین و سمت راست بیرون آورد. این همون اصحاب شمال و اصحاب یمین هستند که توی قرآن اومده. به سوره واقعه مراجعه بکنید، آیه 41، آیه 27. کم کسی بر سر این مزمر زدی، لاجرم کم کس در آن آتش شدی. مشکل اینجاست که کمتر کسی متوجه این وارونه بودن قضیه میشه. این مزمر، این سر مستور پوشیده رو کمتر کسی متوجه میشه. به خاطر همین کمتر کسیه که بره به سمت آتش، بره به سمت ریاضت. اتفاقا همه میرن به سمت لذات زودگذر، شهوات. جز کسی که بر سرش اقبال ریخت، کو رها کرد آب و در آتش گریخت. جز کسی که اقبال به او رو کرد، شانس آورد، خداوند بهش رو کرد، خوش اقبال بود، از آب گذشت، از لذات دنیوی گذشت، به سوی آتش رفت، لذات حیوانی رو ترک کرد، رفت به سمت تهذیب نفس. خب چون این کسی خوش اقبال دیگه. کرده ذوق نقد را معبود خلق، لاجرم زین لعب مقبون بود خلق. مردم دنبال همین لذت نقد و حاضرن، به خاطر همین بازی رو میبازن، مقبون میشن توی این لعب، توی این بازی. معبود خودشون رو هوای نفس قرار میدن. خب معلومه که گیم اوور میشن، معلومه که میبازن. جوق جوق و صف صف از هرس و شتاب، محترز ذاتش گریزان سوی آب. گروه گروه از روی هرس، با عجله‌ای که برای رسیدن به آب دارن، همه میرن به سمت آب. به جای اینکه برن به سمت آتش، همه میرن به سمت آب. همه دنبال لذات دنیوی‌ان، کسی سوی ریاضت نمیره. خب میبازن بازی رو. محترز یعنی دوری کننده، کسی که احتراز میکنه. از آتش ملت احتراز میکنن، میرن به سوی آب. نمیدونن که این آتش ظاهرش آتشه، اون آب ظاهرش آبه، این نعل وارونه است. لاجرم زاتش برآوردند سر، اعتبار الاعتبار ای بی خبر. ولی خبر ندارن که همینطوری که جوق جوق یعنی گروه گروه، صف صف میرن به سمت آب، نهایتا سر از آتش در میارن. اعتبار الاعتبار یعنی عبرت بگیر، عبرت بگیر ای بی خبر. فکر نکن رفاه حقیقی همین خوشی های نفسانی و لذات حیوانیته. فکر نکن خونه آنچنانی و ماشین آنچنانی که به هر قیمتی به دست میاری اینه که تو رو به رفاه میرسونه. نه، این آبه. برعکس فقر عرفانی، برعکس قناعت، برعکس تهذیب نفس، صیانت نفس، اینا ظاهرشون سخته، آتش سوزانه، ولی نهایتاً میرسوننت به لذت حقیقی. بانگ میزد آتش گیجان گول، من نیم آتش، منم چشمه قبول. این آتش داره با زبان حال فریاد میزنه ای ابلهان، ای گیجان، من آتش نیستم، من چشمه رضای الهیم. اینا رو اون درویشه داره میگه ها، داره میگه من خدا رو اینجوری دیدم، آبش آتشه، آتشش آبه. چشم بندی کرده اندی بی نظر، در من آیو هیچ مگریز از شرر. ای بی بصیرتان، فریب این چشم بندی رو نخورید، در من بیاید، از آتش من فرار نکنید. اینجا آتش نیست، دود نیست، ای خلیل، اینجا شرار و دود نیست، جز که سحر و خدعه نمرود نیست. اگر ابراهیم وار مثل ابراهیم خلیل پای در این آتش بگذاری، میبینی که این آتش نیست، بلکه سحر و خدعه نمروده. مشخصه که مولانا داره به داستان در آتش انداختن ابراهیم به دست نمرود هم اشاره میکنه که آتش برای ابراهیم گلستان شد، سوره انبیا آیه 69. این خدعه نمروده، این شیطانه که آتش رو آتش نشون میده و نمیذاره تو بفهمی که این آتش شعله نداره. این خدعه نمروده، این گول زدن شیطانه. چون خلیل حق اگر فرزانه ای، آتش آب توست و تو پروانه ای. اگه مثل حضرت ابراهیم، ابراهیم خلیل که با خداوند دوست بود، فهیم و با دانش باشی، عقل داشته باشی، باید این رو بفهمی که آتش برای تو همون آب گواراست. تو مثل پروانه میمونی، باید در مقابل این آتش بیم نداشته باشی، بری به سمت این شعله و وقتی که خودت رو زدی به شعله آتش ریاضت و تهذیب نفس، میبینی که رسیدی به آب زلال، رسیدی به نعمت حقیقی و رفاه اصیل. جان پروانه همی دارد ندا که دریغا صد هزارم پر بدا. پروانه فریاد میزنه کاشکی صد هزار تا پر داشتم، همش رو توی این آتش میسوزوندم. عاشق خدا اینجوریه، میگه کاشکی صد هزار تا جون داشتم، نثار خدا میکردم، در راه سلوک عرفانی فدا میکردم. تا همی سوزید ذاتش بی امان، کوری چشم و دل نامحرمان. به کوری چشم نامحرمان همه این بالهامو میسوزوندم، هرچی داشتم و نداشتم در راه عشق خدا فدا میکردم به کوری چشم نامحرمان. بر من آرد رحم جاهل از خری، من بر او رحم آرم از بینشوری. یه جاهل، یکی که دوستی خاله خرسه داره، میگه بابا چرا اینقدر سختی میدی به خودت، چرا اینقدر تلاش میکنی تهذیب نفس بکنی، نمیخواد بابا ول کن، اینقدر خودتو اذیت نکن. این داره دوستی خاله خرسه میکنه واسط، این خره، این نمیفهمه، این جاهله. منم که ته دلم به حالش میسوزه، به خاطر اینکه من بینشورم، من بصیرت دارم، من میدونم که این در ظاهر آتشه ولی حقیقتا نعمته، من میدونم که اون در ظاهر در نعمته ولی در حقیقت در آتشه. خاصه این آتش که جان آب هاست، کار پروانه به عکس کار ماست. حالا به خصوص که این آتش، آتش عشق الهی باشه. این ریاضتی که من دارم میکشم ظاهرش ریاضته ولی شعله عشقه. همه آبها جانشون رو از این آتش میگیرن، اگه این آتش نباشه اصلا اون آبها وجود نخواهند داشت. تا وقتی که عشق نباشه اصلا لذت معنا نداره. دنبال لذت پایداری برو به سمت عشق الهی، این آتش عشق الهی رو در آغوش بگیر، ریاضت رو کف نفس کن، اون موقع است که به خوشی حقیقی دست پیدا میکنی. ولی کار پروانه برعکس کار ماست که عشاق حقیم. میدونید چرا؟ او ببیند نور و در ناری رود، دل ببیند نار و در نوری شود. ارزش اینجا معلوم میشه. پروانه در ظاهر نور میبینه، میگه آخ جون نور، بذار برم به سمتش، بعد میسوزه. خب این که ارزش نداره، چون فکر میکرده داره به سمت نور و خوشی میره. ولی ما نه، ما در ظاهر آتش میبینیم، ما در ظاهر میدونیم این کار سختیه، ولی اون نعمت رو و اون نور رو پشت این آتش تشخیص میدیم و میریم به سمتش. این فرق ماست با پروانه. پس کار عاشق دل سوخته بر کار پروانه مزیت داره. مزیتش اینه که پروانه نور رو میبینه، به هوای اون نور خودش رو در آتش میندازه، ولی عاشق صاحب دل آتش میبینه، خودش رو بر این آتش عرضه میکنه، ولی میدونه که نهایتا سر از چشمه نور در میاره. حالا چرا خدا این کارو کرده؟ چرا خدا قهرش رو در لطف و لطفش رو در قهر مخفی کرده؟ این چنین لعب آمد از رب جلیل، تا ببینی کیست از آل خلیل. این تدبیر خداست، خداوند این بازی رو راه انداخته تا اینکه معلوم بشه کی از سلاله ابراهیم خلیله، کی از اخلاف نمروده، کی نفس پرسته، کی حق پرسته. آتشی را شکل آبی داده اند و اندر آتش چشمه ای بکشاده اند. این کارو کرده خدا، آتش رو به صورت آب در آورده ولی درون این آتش یه چشمه مخفی کرده. ساحری صحن برنجی را به فن صحن پرکر می کند در انجمن. توی یه جمعی یه بشقاب برنج آوردن، یه جادوگر، یه ساحر اومد این بشقاب برنج رو تبدیل کرد به یه بشقاب پر از کرم. خانه را او پر ز کژدم ها نمود، از دم سحر و خودان کژدم نبود. این ساحر یه جادوگری دیگه هم میکنه، یه خونه ای که هیچ کژدمی درش نیست، هیچ عقربی درش نیست و کاری میکنه که همه بگن که اینجا پر عقربه، در ظاهر اینجوری به نظر برسه که اونجا پر از کژدمه. اینا که جادوگری های علکی آدم هاست. چون که جادو می نماید صد چنین، چون بود دستان جادو آفرین. حالا تو ببین تدبیر و افسون خداوند سحرآفرین چی کار میکنه. این ساحران نعل وارونه میزنن ولی به قصد سرگرم کردن و لهو و لعب، ولی خداوند اگر این کارو کرد، اگر ظاهر رو با باطن جدا کرد و رنگ دیگری بهش بخشید، از روی تدبیر بود و تدبیرش رو هم دیدیم تا اینکه معلوم شه کی چی کار است. لاجرم از سحر یزدان قرن قرن اندر افتادند چون زن زیر پهن. خداوند همه این ساحران رو نسل اندر نسل مثل زنی که زیر شوهرش افتاده باشه فرو میکوبه. اصطلاح پهن اندر افتادن یعنی فرو کوفته شدن، مغلوب شدن. ساحرانشان بنده بودند و غلام، اندر افتادند چون صعوه به دام. صعوه هم که یعنی گنجشک. قرنهای گذشته هر چقدر ساحران حرفه‌ای هم بوده باشن، همشون در برابر مکر خداوند غلام بیش نبودن، مثل یک گنجشک به دام مکر الهی افتادن. اگه خیلی ساحر بودن الان زنده بودن، همشون الان زیر خاکن. همشون مثل گنجشک در دام تدبیر الهی گیر افتادند. هین بخوان قرآن ببین سحر حلال، سرنگونی مکرهای کلجبال. برو قرآن رو بخون ببین خداوند چطور مکر و افسونه مثل کوه اونها رو با سحر حلال خودش، با معجزه خودش خار و سرنگون میکنه. آیه 46 سوره ابراهیم رو بخونید. من نیم فرعون کایم سوی نیل، سوی آتش میروم من چون خلیل. من فرعون نیستم که به سمت رود نیل بیام و نابود بشم، گول ظاهر آب رو نمیخورم. من مثل ابراهیم خلیلم، به سوی آتش عشق الهی میرم، به سوی هوای نفسانی نمیرم، گول ظاهر رو نمیخورم. نیست آتش، هست آن ماء معین، وان دگر از مکر آب آتشین. اون چیزی که ظاهرش آتشه، ماء معینه، آب روان و زلاله. اون چیزی که ظاهرش یه آب خنک گوارای زلاله، آب جوشه، بخوری تا جیگرتو میسوزونه، نابودت میکنه. بس نکو گفتان رسول خوش جواز، ذره ای عقلت به از صوم و نماز. چه حرف زیبایی زده این پیامبر خوش جواز، یعنی پیامبر خوش اخلاق، پیامبر آسانگیر، پیامبر اقماز کن، ندیده بگیر. ببین چه حرفی زده، ذره ای عقلت به از صوم و نماز. یه ذره عقل داشته باشی بهتر از اینه که وایسی همش نماز و روزه به جا بیاری. تفکر و ساعتن خیرون من عبادت ستین سنه. یه ذره بشین فکر کن بهتر از اینکه 60 سال عبادت کورکورانه بکنی. زان که عقلت جوهر است این دو قرز، این دو در تکمیل آن شد مفترز. مفترز یعنی اجباری، فریزه، واجب. ببینید عقل جوهره، اگه کسی عقل داشته باشه میره سراغ نماز و روزه، نماز و روزه حقیقی، نه ظاهری و علکی بدون عقل، نماز و روزه عرضیه بر عقل به عنوان جوهر، پس اصلش عقله. نماز و روزه ای به درد میخوره که عرض بر عقل باشه، نه عرض بر جهل. طرف جاهل مطلق، یه ظاهر نماز و روزه ای به جا میاره. اینکه فایده نداره وقتی عقل نداشته باشی. ما نماز و روزه رو اگر مفترض کردیم، اگر واجب کردیم، برای اینه که به عقل کمال ببخشه. اگر نماز و روزه به عقل کمال نبخشه که دو زار ارزش نداره. تا جلا باشد مران آینه را، که صفا آید ز طاعت سینه را. اینجا مولانا عقل رو به آینه تشبیه میکنه، میگه عبادت باید بکنی که این آینه عقلت شفاف بشه، مثل یه آینه گرد و غبار گرفته یه کثیف نباشه. یه شیشه شور و دستمالی به این آینت بکش. این شیشه شور و دستمال که به آینه میکشی چیه؟ عبادته. عبادت بکنی عقلت شفاف میشه، قلبت صفا داده میشه. لیک گر آینه از بن فاسد است، صیقل او را دیر بازارد به دست. حالا یه آینه رو در نظر بگیرید که مثلا چند سال توی حمام بوده، اصلا این آینه اون جیوه پشتش از بین رفته، آینه نابود شده، دیگه آینه نیستش که. حالا هی پاکش کن، هی نماز و روزه به جا بیار، آینت دیگه آینه نیست. اول برو آینت رو درست کن، بعد بیا شیشش رو دستمال بکش بهش. نه اینکه نشه اون آینه رو درست بکنی، نه، صیقل او را دیر بازارت به دست. خیلی طول میکشه تا اینکه این آینه صاف و پاکیزه بشه. وان گزین آینه که خوش مقرس است، اندکی صیقلگری آن را بس است. مقرس به جایی میگن که اونجا نهالکاری شده، درختکاری شده. خوش مقرس یعنی خوش جنس، مرغوب. برو یه آینه ممتاز و خوش جنس و اعلا پیدا بکن که اگه یه ذره صیقلش بدی بس باشه، کاملا شفاف بشه. پس نتیجه‌ای که میگیریم اینه که درسته که طاعات و عبادات عقل و قلب ما رو صفا میدن، ولی عقل و قلبی که پر از گناه باشن، آینه‌ای که پر از زنگار باشه، به این سادگی صفا پیدا نمی‌کنه. عقل و قلبی که از زنگار گناه پاک باشه، یه ذره هم که شما عبادت بکنی سریع جلا پیدا میکنه. حالا که صحبت از عقل به میون اومد، مولانا میخواد نظر خودش رو درباره تفاوت عقول بیان بکنه. اینکه آیا تفاوت عقول در اصل فطرت وجود داره، یا اینکه نه، در اصل فطرت عقلا با هم یکی‌اند، بعدن در اثر تعلم، ریاضت و تجربه این عقول جزئی با همدیگه تفاوت پیدا میکنن. از نظر مولانا عقول در اصل فطرت با هم متفاوتن. البته که این اعتقاد اشعریون هم هست، ولی معتزله نظر مخالفی دارند که اینجا مولانا صریحا مخالفت خودش رو با نظر معتزله بیان میکنه. این تفاوت عقلها را نیک دان، در مراتب از زمین تا آسمان. اندازه عقل ما آدم ها از زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. همه ماها موقع تولد به همون یه عقل یکسانی داده نمیشه، هر کی با یه عقل و یه استعدادی خلق میشه. مولانا از ما میخواد که این تفاوتهای عمیق رو خوب درک کنیم. هست عقلی همچو قرص آفتاب، هست عقلی کمتر از زهره و شهاب. بله، یه عقلی هستش که مثل چشمه خورشیده، ولی در مقابل عقلای کمتری هم وجود دارن، به اندازه زهره یا به اندازه شهاب آسمانی، کم نور. هست عقلی چون چراغی سرخوشی، هست عقلی چون ستاره آتشی. یه عقلی مثل یک چراغ روشن و خوشسوزه، یه عقلی هم هستش که نه، مثل یه جرقه آتش بیش نیست. زان که ابر از پیش آن چون واجهت، نور یزدان بین خردها بردهد. اون کسی که عقلش مثل قرص آفتاب میمونه، اگر ابر حجاب دنیوی از مقابلش کنار بره، نور خدابین این عقل سایر عقول رو هم روشن میکنه. این همون داستان عقلی همچو قرص آفتابه، ولی عقلایی که کمتر از زهره و شهابند، عقلایی که مثل یه جرقه آتشن، اینا که همچین قابلیتی ندارن. حالا این عقلی که مثل قرص آفتابه میتونه به عقلای کوچکتری که مثل جرقه آتش بود یا زهره و شهاب بود هم روشنی ببخشه، معرفت ببخشه. عقل جزوی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را بیکام کرد. اینجا یک تفاوتی بین عقل جزوی و عقل کلی بیان میشه. ما یه عقل کلی داریم که اون عقل الهیه، اون عقل کامله. وقتی که شما از این عقل کلی فاصله میگیری، دچار عقل جزئی میشی، دیگه اون موقع باید حواست رو جمع کنی. این عقل جزئی ممکنه که التفاتش بیاد به سمت مقاصد دنیوی و از اون هدف اصلیش فاصله بگیره. باید مواظب باشیم عقل جزئیمون رو یک افساری بهش بزنیم که هر طرفی نتونه بره، وگرنه میاد عقل کلی رو بدنام میکنه. این عقل معاش، عقل ظاهربین، باعث بدنامی عقل کلی یعنی عقل معاد، عقل باطنبین میشه. دچار کامروی های دنیوی میشیم، اون وقت کامروی های اخروی رو از دست میدیم. مولانا در جای جای مثنوی عقل رو مورد ستایش قرار داده و در جای جای مثنوی عقل رو مورد مذمت قرار داده. وقتی داره عقل رو مورد ستایش قرار میده، منظورش عقل کلیه یا اون عقل جزئی که در مسیر عقل کلی حرکت میکنه. ولی وقتی عقل جزئی از مسیرش منحرف میشه، میاد استعداد خودش رو صرف مقاصد شیطانی میکنه، اون موقع مولانا میاد این عقل رو مورد مذمت قرار میده. آن ز صیدی حسن صیادی بدید، وین ز صیادی غم صیدی کشید. عقل جزئی انقدر رفته دنبال صید و شکار خواسته های حقیر، خواسته های دنیایی و نفسانی و شهوانی، که خودش اصلا افتاده در دام این شهوات، خودش رو ناکام کرده. ولی عقل کلی به خاطر اینکه صید حق شده، صیاد جمال و حسن الهی شده. چه بهتر که ما صید صیاد جهان هستی بشیم، صید خدا بشیم، اسیر زیبایی و جمال الهی بشیم، نه اسیر زیبایی ها و جمال دنیوی. ولی عقل جزئی اینجوری نیستش، فکر میکنه که داره زیبایی های دنیوی رو صید میکنه، ولی برعکس، اتفاقا خودش اسیر این زیبایی های دنیوی شده. آن ز خدمت ناز مخدومی بیافت، وین ز مخدومی ز راه عز بتافت. دوباره یه مقایسه دیگه بین عقل جزئی و کلی. انتخاب عقل کلی خدمت و عبادت بوده. اول خودش خدمت کرده، بعد ناز مخدومی به دست آورده، یعنی خودش به مقام سروری و مخدومی رسیده، دیگران اومدن در خدمتش. حالا برعکس، عقل جزوی اومد گفت نه، من مخدومم، من سرورم، و همین غروری که داشت و همین که خودش رو مخدوم میدونست، علاقه به سروری داشت، اونم سروری دنیوی، اتفاقا از راه عزت و سربلندی افتاد بیرون. آن ز فرعونی اسیر آب شد، و از اسیری سبت صد سهراب شد. کسی که خودشو اسیر عقل جزوی کرده، فرعونی میکنه، تفرعون داره، خوی فرعونی و خوی غرور و تکبر داره، خودش رو به هلاکت میندازه، همونطوری که فرعون در آب هلاک شد. ولی برعکس، بنی اسرائیل اومدن اسیری انتخاب کردن، در ظاهر اسیر بودن، ولی تبدیل شدن به 100 تا سهراب. سهراب سمبل پهلوانی و قهرمانیه، 100 برابر سهراب پهلوان و قهرمان شدن. پس نتیجه این که کسی که اسیر غرور و خودبینی باشه، نهایتاً مثل فرعون هلاک میشه. ولی برعکس، کسانی که مثل بنی اسرائیل راه فروتنی انتخاب بکنن، نهایتاً به تعالی میرسن. لعب معکوس است و فرزین بند سخت، حیله کم کن، کار اقبال است و بخت. این بازی یک بازی برعکسه، بازی وارونه است. فکر نکن تو با تدبیرت میتونی توی این بازی برنده بشی، به خاطر اینکه عرصه تدبیر تو برای این بازی خیلی تنگه. پیروزی در این بازی با مکر و تدبیر به دست نمیاد. فقط باید بخت و اقبال الهی داشته باشی تا اینکه توی این بازی برنده بشی و به رستگاری برسی. این عبارت فرزین بند هم از عبارتهای بازی شطرنجه که حالا من توضیح دربارش نمیدم. بر خیال و حیله کم تنتار را، که غنی ره کم دهد مکار را. انقدر متوسل به خیالات واهی و نیرنگ های علکی خودت نشو. خداوند عطا خیلی بهترین نیرنگا رو بلده و خداوند غنی نیرنگ باز رو به حریم خودش راه نمیده. اگه خیلی آدم زرنگی هستی و کلی تدبیر و نیرنگ بلدی، مکر کن در راه نیکو خدمتی، تا نبوت یابیان در امتی. پس بیا اگر مکر و تدبیری هم میخوای به کار ببندی، در راه خدمت و بندگی به کار ببند. اون موقع در بین مردم حتی به مقام نبوت هم خواهی رسید. مکر کن تا وارهی از مکر خد، مکر کن تا فرد گردی از جسد. اگه مکری بلدی، مکرت رو در راه خدا به کار بنداز. اون موقع از مکرهای زیانبار نجات پیدا میکنی. یه مکری به کار ببر که از جسم و جسمانیات جدات بکنه. تدبیرتو در این راه به کار ببر. مکر کن تا کمترین بنده شوی، در کمی رفتی خداونده شوی. اگه تدبیری بلدی، اون رو جوری به کار ببند تا اینکه کمترین بنده حقیر خداوند بشی. این فروتنی و خاکساری نهایتا تو رو به مقام سروری میرسونه. روبهی و خدمت ای گرگ کهان، هیچ بر قصد خداوندی مکن. روبهی یعنی نیرنگ بازی، همین مکری که داریم دربارش صحبت میکنیم، و خدمت برعکسش بود. بعضیا میان این خدمت رو خیلی مکارانه به کار میبرن، متظاهرانه و مزورانه خدمت میکنن، یعنی روبهی و خدمت رو با هم قاطی میکنن، مثل یک گرگ کهان، مثل یک گرگ کهنه‌کار. به چه قصدی؟ به قصد خداوندی، به قصد اینکه سرور مردم بشن، به قصد اینکه یه مقامی به دست بیارن. نکن، مولانا میگه این کارو نکن. لیک چون پروانه در آتش بتاز، کیسه ایزان بر مدوز و پاک باز. برعکس، مثل پروانه برو به سوی آتش عشق، آتش عشق الهی، آتش خدمت، خدمت حقیقی و نه خدمت مزورانه. هیچ وقت هم دنبال پاداش و جزای دنیوی بابت خدماتت نباش، دنبال مواهب دنیوی نباش. حالا اگه یه کاری انجام دادی، هر کاری که میکنی به خاطر خدمت به خلق خدا و خدمت در راه خدا با خلوص نیت این کار رو انجام بده. پاک باز یعنی خالصانه این کار رو انجام بده. کیسه ندوز، دنبال مزد و مواجب بابتش نباش. زور را بگذار و زاری را بگیر، رحم سوی زاری آید ای فقیر. قدرت نمایی نکن، اتفاقا برعکس، با ناله و تضرع برو به سمت درگاه الهی. این رو بدون که خداوند رحمتش رو نصیب فقیر میکنه، فقیری که با ناله و تضرع اومده به درگاهش. زاری مضطر تشنه معنویست، زاری سرد دروغ آن قویست. قوی با غین یعنی گمراه. کسی که ناله و زاری صادقانه از شدت تشنگی میکنه و از صمیم قلب به مقصودش میرسه، ولی کسی که داره دروغین الکی ناله و زاری میکنه، خب این آدم گمراهه، به هدفش هم نمیرسه. کسی زاریش معنوی میشه که حقیقتا مضطر باشه، به اضطرار افتاده باشه، ولی قوی و گمراه الکی و دروغی ناله میکنه. گریه اخوان یوسف حیلت است، که درونشان پر ز رشک و علت است. ببینید حرف مولانا چیه؟ میگه باید بریم به درگاه خداوند زاری بکنیم. عنایت خداوند رو باید طلب بکنیم، دقیقا مثل یه تشنه درمونده ای که از صمیم قلبش درخواست آب میکنه، نه اون کسی که ناله های سرد دروغینی سر میده تا مردم رو فریب بده. درست مثل برادران یوسف بعد از بلایی که سر یوسف آوردن اومدن پیش یعقوب شروع کردن گریه کردن، ولی گریهشون دروغین بود به خاطر اینکه درونشون آکنده از کینه و حسد و مرض بر علیه برادر کوچکشون یوسف بود. این جریان گریه دروغین مولانا رو یاد حکایت اون اعرابی میندازه که سگش داشت از گرسنگی میمرد ولی خودش یک کیسه پر از نان کنارش داشت و به این سگ بدبخت نمیداد که سگ بخوره و نمیره. وایساده بود بالا سر سگ گریه میکرد، به سر و صورتش میزد، ولی دریغش میومد که یه لقمه از این کیسه نون به این سگ بیچاره بده. حالا یه رهگذر میاد پیشش و ازش میپرسه برای چی میخوای این کارو انجام بدی؟ ببینیم که داستان از چه قراره. مولانا با این داستان میخواد چهره فریبکارانه و پر ادعای بعضیا رو که الکی در ظاهر فقط عبادت میکنن و گریه سر میدن رو به ما نشون بده. بگه که اینجوری این گریه ها فایده نداره، گریه باید حقیقی و معنوی از سر خلوص نیت باشه. آن سگی می مرد و گریان آن عرب، اشک می بارید و می گفت ای کرب. ای کرب یعنی وا حسرتا، چقدر من اندوه دارم، چقدر سختی دارم، چون کرب جمع کربه به معنی اندوه و سختیه. یه سگی داشت میمرد و یه عربی هم که صاحب اون سگ بود کنارش نشسته بود و داشت گریه میکرد، میگفت ای وای ای اندوه بیچاره شدم، گریه زاری میکرد. سائلی بگذشت و گفت این گریه چیست؟ نوحه و زاری تو از بحر کیست؟ یه سوال کننده ای از اونجا رد میشد. البته سائل به معنی گدا هم هست، ولی اینجا احتمالاً شاید منظور یه سوال کننده ای بوده که داره این سوال رو میپرسه، شاید هم حالا گدا بوده. خلاصه یه سوال کننده یه گدایی از اونجا رد می شده و به عرب میگه که چرا گریه می کنی؟ چرا انقدر شیون و زاری می کنی؟ واسه کی داری انقدر گریه زاری می کنی؟ گفت در ملکم سگی بود نیک خو، نک همی میرد میان راه او. عربه گفتش که من یه سگ نجیب وفادار داشتم ولی الان بیچاره وسط را افتاده داره جون میده. روز صیادم بود و شب پاسبان، تیز چشم و صیدگیر و دزدران. روز ها می رفتم شکار، این سگ برام شکار می کرد، شبا برام پاسبانی می کرد، نگهبانی می داد. یه سگ خوبی بود، هم خوب می دید، با مهارت شکار می کرد، دزدار و فراری می داد. اون گدای سوال کننده هم دلش می سوزه، میگه گفت رنجش چیست؟ زخمی خورده است؟ گفت جوال کلب زارش کرده است. گدوه میگه که آخه بمیرم براش، رنجش چیه، مشکلش چیه، مریضیش چیه، نکنه که زخمی شده داره میمیره. عربه میگه که نه بابا، از فرط گشنگی انقدر رنجور شده. جوال کلب یک بیماری معده بوده که هرچی میخورده طرف سیر نمیشده. گفت صبری کن بر این رنج و حرز، صابران را فضل حق بخشد عوض. گدایه میگه که اشکال نداره، صبر داشته باش، تحمل کن، به خاطر اینکه فضل الهی به صابران پاداش میده. آیه 10 سوره زمر، اونجایی که میگه مزد صابران بی حساب و به کمال بهشون داده میشه. بعد از آن گفتش که ای سالار حور، چیست اندر دستت این انبان پر؟ بعد گدای بهش میگه که ای سرور آزاده، این کیسه‌ای که تو دستته توش چیه؟ گفت نان و زاد و لوت دوش من، میکشانم بهر تقویت بدن. کلمه تقویت همون تقویته، یعنی قوت گرفتن. این صاحب سگ میگه که تو این کیسه نان دارم، زاد دارم، لوت دارم، یعنی نان و توشه و غذای دیشبمه، این رو با خودم دارم میارم که بعدم بخورم و ایشالله تقویت بشم، قوی بشم. گفت چون ندهی بدان سگ نان و زاد؟ گفت تا این حد ندارم مهر و داد. گدای بهش میگه خب تو که نون داری برای چی به این سگ نمیدی این آذوقت رو؟ عربم میگه که آخه اینقدر هم دیگه نسبت به این سگ عاطفه ندارم. دست ناید بیدرم در راه نان، لیک هست تا به دو دیده رایگان. جواب جالبی میده، میگه که من اگه پول نداشته باشم نمیتونم وسط راه نون به دست بیارم، ولی اشک چشمم مفت و مجانیه. این خیلی حرف عجیب غریبیه، یعنی ما فکر نکنیم که اشک یه چیز ارزونیه. اشک مثل مروارید میمونه، یعنی کارهایی میکنه این اشک که معجزه است. شما با اشک به چیزهایی دست پیدا میکنی که با هیچ چیز دیگه نمیتونی این رو به دست بیاری، در رو مروارید این قطرات اشک. ولی اینجا عرب این موضوع رو نمیدونه، میگه اشک چشم مفت و مجانیه، و این موضوع خیلی برای مولانا سنگینه که کسی همچین حرفی بزنه، اونم مولانایی که اشکش رو در راه سلوک عرفانی داره هزینه میکنه. گفت خاکت بر سر پر باد مشک، که لب نان پیش تو بهتر ز اشک. گدوان به عربه میگه ای خاک بر سر دروغ بود بکنن، که یه تیکه نون، یه لبه نون برات از اشک چشم ارزشش بیشتر و بالاتره. پرباد مشک یعنی کسی که مشک پرباد داره، یعنی کسی که دروغ میگه، بلوف میزنه. اشک خون است و به غم آبی شده، می نیرزد خاک خون بیهوده. اینجا مولانا از اعتقاد قدما استفاده میکنه که میگفتن که اشک در واقع خون جگر بوده. آدم که غمگین میشه این خون تبخیر میشه، میاد بالا سمت چشم، بعد سرد میشه، تبدیل به آب میشه و از چشم میاد پایین. مولانا میگه که این اشک اصلش یه خون جگره، از نانی که از خاک میاد بیرون ارزشش خیلی بالاتره. هر قدرم که این اشک بیهوده باشه، فاقد ارزش باشه، چون اصلش از خون بوده، از نانی که اصلش از خاک بوده بهتر و بالاتره. شما وقتی اشک میریزی یه نیروی صرف میکنی که این نیرو خیلی بیشتر از اون نیرویه که با خوردن نون به دست میاری، یعنی نهایتاً انرژی بیشتری رو از دست میدی. پس ارزش نداره که خون بیهوده صرف بکنی، یعنی الکی بشینی گریه بکنی، کلی انرژی صرف این اشک شده. کل خود را خار کردو چون بلیس، پاره این کل نباشد جز خسیس. حالا مولانا یه ناسزا هم به این عرب میگه. این عرب کل وجود خودش رو خار کرده بود، درست مثل شیطان. کسی هم که کل وجودش خار و حقیر باشه، پس همه اجزا و جوارحش هم خار و حقیره. با این خست و دنیا پرستی همه وجودش شده بود یک وجود شیطانی، پس بنابراین اجزا و جوارحش هم شیطانی بود، قدر و قیمتی نداشتن دیگه. حتی اشک این آدم هم ارزشی نداره. من غلام آن که نفروشد وجود، جز بدان سلطان با افضال و جود. آفرین به اون کسی که همه هستی خودش رو فقط و فقط میفروشه به اون پادشاه کریم و بخشنده، نمیاد هستی خودش رو به کس دیگه‌ای بفروشه. من بنده و غلام چنین فردی هستم. خداوند هم خریدار جان و هستی آدمیان پاکبازه، خریدار جان آدم منافقی که الکی گریه میکنه نیست. چون بگرید آسمان گریان شود، چون بنالد چرخ یا رب خان شود. چون این شخص والا و بلند همتی گریه بکنه آسمان گریه میکنه، ناله بکنه کل چرخ گردون ندای یارب یارب سر میدن. من غلام آن مس همت پرست، کو به غیر کیمیا نارد شکست. آفرین به اون مس همت پرستی که سر تعظیم فقط در برابر کیمیا خم میکنه، چون میدونه این کیمیا اون رو به طلا تبدیل میکنه. من غلام و بنده این چنین فردی هستم. دست اشکسته برآور در دعا، سوی اشکسته پرد فضل خدا. با دستان شکسته دست به دعا بردار، با خضوع و فروتنی. اینو بدون که فضل الهی به سمت شخص خاشع و خاکسار پرواز میکنه، نه شخص پرتکبر. گر رهایی بایدت زین چاه تنگ، ای برادر رو برازر بیدرنگ. حالا مولانا برمیگرده به اول داستان، همون جایی که گفتش که سمت چپ آتش، سمت راست آب زلال. میگه اگه دلت میخواد از چاه تنگ دنیا و نفسانیات رها بشی، باید بری به سمت اون آتش، یعنی ریاضت. مکر حق را بین و مکر خود بهل، ای ز مکرش مکر مکاران خجل. به مکر خدا توجه بکن، به تدبیری که خدا برات اندیشیده دل بده، سر خم کن در مقابلش، مکر و تدبیر خودت رو رها بکن، مکر و تدبیرت رو در مقابل مکاری رها بکن که همه مکاران در مقابل مکرش شرمسارن. چون که مکرت شد فنای مکر رب، برگشایی یک کمینی بلعجب. اگه مکر و تدبیرت رو در مکر و تدبیر خداوند فانی و مستحیل بکنی، دربهای نهانی شگرفی به روت باز میشه. اینجا کمین یعنی پوشیده و پنهان، که کمینه آن کمین باشد بقا، تا ابد اندر عروج و ارتقا. اون موقع دربهای شگرف و نهانی به روت باز میشه که کمترین بهرشون بقای جاودان و عروج و کمال ابدی روحته. ببینید که مدام مولانا در این قسمت ما رو دعوت به خضوع و فروتنی کرد و از تکبر و شهرت طلبی منعمون کرد. حالا باز هم برمیگرده به طاووس و به همون میگه که مثل طاووس نباید باشیم. ما ادامه ابیات رو در قسمت بعد خواهیم خواند. پایان بیت 16975 علی عرفانیان.